آمان. باز هم سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی. ما حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این یک ساعت با تازه‌ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم تا لحظات دیگر. در تازه‌ترین خبرهای جهان خواهید شنید که یک حمله انتحاری در اسلام آباد مرکز پاکستان یک کشته بر جای گذاشته. یک سروی تازه نشان می‌دهد که ایران از نظر حفاظت از حقوق بنیادی آخرین کشور در جهان است. تا لحظات دیگر گزارش های جالب هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی ورزش و زن و زندگی را هم خواهید شنید. اما حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان را از منیژه دیوا بشنویم.
استر محکمه افغانستان اطمینان می‌دهد که حکم محاکمه سیگانه بالای مهاجمانی که بر یکی از نمایندگی‌های کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق می‌شود. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 4 تروریست پاکستان خبر داده است. استر محکمه افغانستان اطمینان می‌دهد که حکم محاکمه سیگانه بالای مهاجمانی که بر یکی از نمایندگی‌های کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق می‌شود. عبدالملک کاموی آمر عمومی اداره قوه قضایی استر محکمه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که دو تن از مهاجمان محکوم به اعدام و یک تن دیگرشان محکوم به 20 سال زندان شده است.
قاری متولا و فرعجم و داد محمد می باشه. دو نفر اولینگه متولا و فرعجم به اساس حکم سی محکمه ابتدای استیناف استر محکمه محکوم به ارشد مجازات ادام گریدن و فرعجم داد محمد به 20 سال
در شروع سال روان یک گروهی از افراد مسلح بر یکی از نمایندگی های کابل بانک در جلال آباد هجوم بردند که در نتیجه بیش از 40 تن کشته و 70 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 4 تروریست پاکستان خبر داده است. این ریاست با پخش خبرنامه گفته است این افراد که دو تن آنان پاکستانی اند به تازگی در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز گرفتار شدند. در اعلامیه گفته شده که افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کرده و گفتند در فعالیت های تروریستی در مسیر شاهراه کابل ننگرهار دست داشتند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان به تازگی 4 فرد انتحاری را کشتند که قصد انجام حمله انتحاری را در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند داشتند. وزارت داخله با پخش خبرنامه میگوید که این افراد دو موتر مملو از مواد انفجاری را نیز با خود داشتند. جاری شدن سیلاب ها در ولایت دایکندی جان یک شاگرد مکتب را گرفت. شیرجان محمدی ولسوال سنگ تخت و بندر ولایت دایکندی با تایید این خبر بر رادیو زودی گفت که این دختر صنف 8 مکتب بود و برای مدت 10 ساعت در میان سیلاب ها گیر مانده بود. کمیسیون مسئولیت وکلای ولسی جرگه افغانستان به روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی به خاطر کار خوب و زیر پوشش قرار دادن واقعات مربوط به ولایات کنر و نورستان یک تقدیرنامه اهدا کرد. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان را جاوید نعیمی پی می‌گیرد. رادیو
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک حمله انتحاری در اسلام آباد پایتخت پاکستان یک کشته بر جا گذاشت. حادثه زمان رخ داد که انتحار کننده میخواست تا داخل یک بانک شود و مواد بسته به بدنش را منفجر سازد. واجد دورانی قمندان پلیس شهر اسلام آباد میگوید یک کشته این رویداد محافظ بانک بود که میخواست از داخل شدن انتحار کننده به بانک جلوگیری کند. به گفته آقای دورانی چند تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. شورشیان اکثرا حملات انتحاری را در شهرهای مختلف پاکستان انجام میدهند، اما این گونه حملات در سالهای گذشته در اسلام آباد خیلی به ندرت رخ داده است. در یک تحول دیگر مقامات امنیتی پاکستان گفتند که در نتیجه یک انفجار کنار سرک که کاروان اردوی این کشور را در وزیرستان جنوبی هدف قرار داد حداقل 3 عسكر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها 3 تن دیگر در این حادثه که در منطقه لودها رخ داد زخم برداشتند. به گفته این مقامات پاکستانی این بم توسط ریموت کنترل اداره می شد و یک موتر نظامی را هم تخریب کرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که با رقیب‌های سیاسیش کار خواهد کرد. این اظهارات او بعد از پیروزی حزب عدالت و ترقی به رهبری اردوغان برای سومین دور پیهم صورت می‌گیرد. با شمارش تقریبا تمامی آرا حزب عدالت و ترقی توانسته تا نزدیک به 50% آرای انتخابات را کسب کند، اما این حزب نتوانسته تا 2/3 اکثریت کرسی های پارلمان را در انتخابات به دست آورد تا به این ترتیب تغییرات را در قانون اساسی ترکیه وارد کند. رجب طیب اردوغان در سخنرانی دیشب خود با حامیانش تعهد کرد که با سایر احزاب و گروه ها برای نوشتن قانون اساسی جدید همکاری خواهد کرد. مردم ما نه تنها به ما اجازه و فرصت دادند تا کشور خود را اداره کنیم، بلکه آنها یک فصل تازه از ماموریت را به ما سپردند. مردم به ما پیام دادند که قانون اساسی جدید را با وفاق و مذاکره ایجاد کنیم. حزب عدالت و ترقی ترکیه می خواهد تا قانون اساسی فعلی را که توسط اردوی این کشور در سال 1982 نوشته شده بود تغییر بدهد. یک سروی تازه که امروز نشر شد نشان می‌دهد که ایران از نظر حفاظت از حقوق بنیادی آخرین کشور در جهان است. در این سروی آمده است که نیروهای انتظامی ایران اکثرا مرتکب رفتار خشن علیه غیر نظامیان در آن کشور می‌شوند. نهاد موسوم به پروژه تطبیق عدالت جهانی برای فهرست قانون که توسط نهاد خیریه بیل گیتس و ملینا گیتس تمویل می شود، همچنان گفته که محکمه های ایران آغشته با فساد بوده و تحت نفوذ نظام سیاسی آن کشور قرار دارند. در این سروی همچنان از چین و روسیه با عنوان کشورهای نام برده شده که در تأمین حقوق بنیادی ضعیف هستند. ریچارد مارنینگ استار نماینده خاص آمریکا در امور انرژی آسیا و اروپا امروز وارد ترکمنستان شد. سفارت ایالات متحده در اشقابات با پخش خبرنامه گفته است این نماینده وزارت خارجه آمریکا قرار است با قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کند. در صدر آجندای گفتگوهای اردو مقام همکاری ها در عرصه انرژی قرار دارد. انتظار می رود ریچارد مارنینگ استار با سایر مقامات ترکمن روی انرژی بحث کند. درگیری ها میان مخالفین و نیروهای وابسته به معمر قذافی در شهر زاویه لیبیا ادامه دارد. نیروهای حکومتی میگویند آنها مخالفین را که میخواستند شهر را تصرف کنند عقب زدند، اما مخالفین در این حال گفتند که درگیری ها در مرکز شهر زاویه ادامه دارد. و خبر آخر این که هوجینتاو رئیس جمهور چین سفرش به کشورهای اتحاد شوروی سابق را امروز از آستانه پایتخت قزاقستان آغاز کرد. او با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرده است. در این سفر 4 روزه هوجینتاو 3 روزش را در قزاقستان سپری خواهد کرد و در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در این کشور به روز چهارشنبه شرکت خواهد کرد. رئیس جمهوری چین همچنان به شهر سن پترزبورگ روسیه می رود و سپس وارد اوکراین خواهد شد. روابط قزاقستان و چین در سالهای اخیر افزایش یافته و در خصوص انرژی و منابع قزاقستان چین خواهان روابط زیاد با این کشور است. در حال حاضر تقریبا 1000 شرکت چینایی در قزاقستان وجود دارند که در بخش های انرژی تولیدی و ترانسپورت فعالیت دارند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. 5:09 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه شد مجازات برای مهاجمانی که بر کابل بانک در جلال آباد حمله کرده بودند. یک مقام استر محکمه.
دو نفر اولین گرد مطمئن و دارجم به اساس حکمیسی محکمه ابتدای سیناف استر محکمه محکوم بر شد مجازات ادام گریدن.
نظر شماره از مردم را در جلال آباد گرفته ایم.
باید اینمی چاست که چیز کدامی علنی همتو محکمه شوا و در شهر همتو بکشید در چاک ادام میکنی بسیار کار ناشایسته را انجام دارم.
درخواست رئیس اجتماع زنان از زنان و دختران افغان.
خانمان دختران، شما در پروسه صلح بی تفاوت نمانید که سر سرنوشتن بازی شود. لطفاً از خواب بیدار شوید.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی ورزش و زن و زندگی را داریم.
روز مادر که میشه کارت می آوردن، یعنی به چادر برم می آوردن و کالا برم می آوردن، اولادای بچه ها دختر ها می آوردن برم تبریکی می دادن، دست من موج می کردن.
با رادیو آزادی باشید. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان ابراز امیدواری کردند که اعزام ده‌ها مأمور استخباراتی آمریکا به افغانستان در زمینه گرفتن جلو نفوذ مخالفان مسلح در صفوف نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد. جنرال جوزف بلات سخنگوی ایساف با گروه از خبرنگاران امروز دوشنبه در کابل گفت که نفوذ مخالفین در بین نیروهای امنیتی افغان یک تهدید جدی به حساب می آید. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
در پی نگرانی ها در خصوص نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای امنیتی افغان، قوای بین المللی مستقر در این کشور از تلاش های تازه به هدف جلوگیری از این کار خبر می دهد. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان که در جمعی از خبرنگاران به روز دوشنبه در کابل صحبت می کرد، اشاره به تصمیم فرستادن ده تن از مامورین استخباراتی آمریکا به افغانستان کرد. آمریکا تصمیم گرفته است که 80 کارمند استخباراتی خود را به افغانستان اعزام کند تا به افغانها در راستای بررسی سوانح افرادی که به صفوف نیروهای امنیتی این کشور جذب می شوند آموزش بدهند. آقای بلاتس مسئله رخنه‌یابی مخالفین در بین نیروهای امنیتی افغان را یک تهدید می خواند، اما می گوید که جلوگیری از این مسئله در اولویت کاری آنها جا دارد.
US counterintelligence.
یک تعداد از این مامورین استخباراتی آمریکا به افغانستان آمدند. در مورد مسئله وابسته به نفوذ مخالفین در صفوف نیروهای امنیتی افغان تهدید و نگرانی موجود بوده، اما از میان برداشتن این مشکل در اولویت برای ما قرار دارد.
یک رشته از حملات مخالفین با استفاده از یونیفرم نظامی در این اواخر بر تأسیسات نظامی در مرکز و ولایات، نگرانی ها پیرامون رخنه یافتن مخالفین در صفوف نیروهای امنیتی افغان را بیشتر ساخته است. در برخی موارد همچنان دیده شده که سربازان افغان بالای عساکر خارجی فایر کردند و این مسئله نیز باعث افزایش این نگرانی ها شده است. با آنکه تشویش های در خصوص توانایی نیروهای امنیتی افغان موجود است، اما مقامات ناتو در افغانستان اطمینان میدهند که نیروهای افغان قادرند که به صورت تدریجی مسئولیت امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. دومینیک میتلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در مورد چنین میگوید:
Afghan National Security Forces are
توانایی نیروهای امنیتی افغانستان با گذشت هر روز بیشتر شده می رود. حالا تعداد نیروها حدود 297,000 بوده و ناتو انتظار دارد که قبل از زمان معینه این رقم به 305,000 برسد. منشی عمومی ناتو گفته است ناتو مطمئن است که پروسه انتقال امنیت در افغانستان تا به پایان سال 2014 میلادی تکمیل می شود.
آگاهان نظامی به این باورند که سطح پایین دانش نیروهای امنیتی افغان و کمبود تجهیزات و وسایل نظامی در ارگانهای امنیتی این کشور از موارد است که به گفته آنان نیروهای افغان را هنگام گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان با دشواری مواجه خواهد کرد. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در نشست روز یکشنبه شورای امنیتی ملی افغانستان گفت پلان انتقال امنیت تا 3 هفته دیگر نهایی می‌گردد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای احمدزی گفته شده است که پس از نهایی شدن این پلان برنامه انتقال امنیت به طور رسمی آغاز می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ستر محکمه افغانستان اطمینان داده که حکم اعدام بر 2 تنی که بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق خواهد شد. این حکم بر قاری مطیع الله و زراجان از سوی محاکم سگانه صادر شده است. زراجان تبعی پاکستانی حدود 100 روز پیش، یک روز پس از تیر اندازی بر مردان و زنان گیر مانده در نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد گرفتار شد. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با دکتر عبدالملک کاموی آمر اداری قوه قضاییه ستر محکمه افغانستان مصاحبه کرده با هم بشنویم.
حمله کنندگانی که در نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد در اول سال جاری حمله کرده بودند، از طرف محاکم ابتدایی استیناف ستر محکمه 3 نفری که در ارتباط قضیه دستگیر شده بودند که قاری متیولا و الفر اجام و داد محمد می باشه، 2 نفر اولین جزا و درجم به اساس حکمیسی محکمه ابتدای سینافستر محکمه محکوم برشد مجازات ادام گریدن.
حکم ادام بالای این دو فرد قرار از چه زمانه تطبیق شود؟
خب حکم ادام خب قانون وقتی که از طرف سی محکمه صادر میشه بخاطر توشیه به خدمت جانساب محترم رئیس جمهور صادر میشه، بعد از توشیهشان عملا حکم تطبیق میشه.
تعدادی از افغانها با توجه به میزان جرمی که از طرف این دو نفر سرزده میخوان تا این دو نفر به طور علنی اعدام شوند تا باشد درس عبرت به دیگرها. قانون چی میگه در این قسمت؟
قانون اجرات جزای معقد در قسمت تطبیق حکم اعدام پروسیجر تعیین و تخصیص کرده که حکم در جای مخصوصی که برای تطبیق حکم تعیین شده از طرف ارگانهای زیرب که اداره لوی سرمالی سوی داره محبس است و تدمی باشه در جای مخصوصش اعدام صورت میگیره. البته در قسمت تطبیق حکم چیزی در روشنی احکام قانون که پروسیجر و طرز عمل تنفیذش تعیین کرده تطبیق خواهد گرفت. مثل که قبلا هم در قسمت افرادی که حکم اعدام صادر شده بود و توشیح شد و تطبیق کرد، به این موارد هم عین پروسیجر قانونی تعقیب خواهد گرفت.
اما آقای کاموی، برخی ها نگران هستند و میگن که آقای کرزی در برخی موارد در قسمت توشیح حکم محکمه بالای کسایی که به اعدام محکوم شدن کوتاهی و بی‌توجهی نشان داده، آیا چنین نگرانی نزد شما هم وجود داره؟
خب تا جایی که احکام مربوط به قضای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی میباشه، اون متهمینی که گرفتار تا بالای در قسمت خو همچو مورد ما سراغ نداریم که از تطبیق حکم و حکم سرشان تطبیق شده نباشه. چند قبل شما دلیل نسنم و فردی که در کارکنگ و متهم به قتل چند نفر تکسیرانه بودن حکم سرش تطبیق شد. قبل از او افراد غیر مانند نجیب پترول و شریکان جرمی شان که در قسمت خطاف و قتل در شهر کابل متهم بودن حکم سرشان تطبیق شد. 15 مورد قبلا افرادی که متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودن و از طرف محاکم به اعدام محکوم بودن قسمت از او تطبیق شده و این مورد ما هم اطمینان داریم که حکم در قسمت دو نفری که سرشان حکم اعدام صادر شده حکم تطبیق میشه.
مصاحبه تلفنی بود با دکتر عبدالملک کاموی، آمر اداری قوه قضایی استر محکمه افغانستان. همونطور که شنیدین، استر محکمه افغانستان اطمینان داده که حکم اعدام بر دو فردی که بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق خواهد شد. در این مورد نظر یک تعداد از باشندگان جلال آباد را گرفتیم.
نام ما محمد شاد باشنده ولایت مندار. اون شخصی را که در حادثه کابل بانک گرفته، آنی از سر ما از نزدیک دیدن. این شخص بعد در مورد کشته نشد. ضرورت به گرفتاری از این نبود. اگر این به خاطر از گرفتنش که تحقیق از پیشش کنه و دیگه معلومات بده در بعد از تحقیق با 3 روز بعد به چوک کشیده نشد و در سر چوک باید اعدام نشد و مرده از بعد 3 روز در سر چوک هم میتونه مرد که دیگه مردم ها به طور سواب بوده که به سنگ نزد هم هم اشخاصی که به این عمل دست میزنه در زونه عبرت میبود.
بله، عبدالله هستم، یک تن از شهروندان شهر جلال آباد. امی حادثه کابل بانک هم اگه شاید ازی بودیم کلی که تصویری همی تمام موضوع رو دیدن. فقط نظر شخصی من اینمی است، نظر ما و از دیشاری مردم جلال آباد بخاطر روی که کت کلگی اینمی به حساب همی مسئله رو کلگی باز کردن. فقط باید اینمی چیز که چیز کردن همی علنی همه تو محکمه شوه و در شعر اینمه تو بکشید در چاک اعدام میکنه که گوشت نه بکنن کتی پلاسی چیز بسیار کار ناشایسته را انجام داده. مرگ قدل یک مومن مسلمان بازو بایی تو یک شکل که خودش میگوید که ما به حساب لذت میبردم از این دیگه و دیگه. باید تو آدم ها هیچ حاجت اینمه قدر دوامدار شدنش نیست. باید
تشکر عبدالله جان، نزدیک نظرت شریک ساختی با رادیو آزادی. تشکر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
لحظات دیگر در همین برنامه فشرده تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه های هفتگی زن و زندگی و ورزش در انتظار شمایند. اما حالا اجتماع زنان افغانستان از زنان افغان می خواهد تا در برقراری صلح در این کشور فعالانه سهم بگیرند. رئیس این اجتماع امروز در محفلی که به مناسبت فرارسیدن روز مادر در کابل راه اندازی شده بود گفت که زنان افغان نسبت به سایر اقشار بیشتر آسیب پذیر بوده و بعد از این نباید قربانی بدهند. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل این گزارش را دارد.
در حالی که تلاش ها برای تأمین صلح در افغانستان ادامه دارد، زنان افغان نیز می خواهند تا در این زمینه سهم خود را ادا کنند. با گفته رئیس اجتماع زنان افغانستان در جریان چند هم مشکلات و درگیری ها در کشور، زنان افغان زیان و آسیب های بیشتر را متحمل شدند. در محفلی که به مناسبت فرارسیدن روز مادر از سوی نهاد بر روز دوشنبه در کابل راندازی شده بود، فتانه اسحاق گیلانی از جامعه جهانی نیز به شدت انتقاد کرد که برای تأمین صلح در افغانستان تلاش جدی نکرده است. خانم گیلانی گفت که تمام زنان باید در راستای برقراری صلح در کشور سهم ارزنده داشته باشند.
خانمان، دختران، شما در پروسه صلح بی تفاوت نمانید که سر سرنوشتان بازی شود. لطفاً از خواب بیدار شوید. سرنوشت کشورتان در دستتان بگیرید. سرنوشت کشورتان که امرایش دیگران بازی میکنند در دست خود بگیرید. نگذارید که دیگران سرتان بازی کنه و تجارت کنه. لطفاً.
در این حال یک مرکز تعلیمی و آموزش صنایع دستی نیز از سوی اجتماع زنان افغانستان در کابل گشایش یافت. با گفته مسئولان این اجتماع در حال حاضر برای 200 طفل و 100 زن زمینه فرا گرفتن تعلیم و صنایع دستی در این مرکز فراهم شده است. از سوی دیگر رئیس این اجتماع از حکومت افغانستان خواست تا آنیده از زنان و دختران را که به اتهام فرار از منزل زندانی شدند از بند رها سازد. با گفته خانم گیلانی این زنان باید از تمام زندان‌های کشور و ضمانت بزرگان قومی رها شوند، زیرا با باور وی ممکن این زنان در زندان با مشکلات جدی‌تر روبرو شوند.
از رئیس جمهور می‌خواهم این دخترها را که در بعضی از زندان‌ها می‌دیدم بسیار جوان بودند، بسیار خرد بودند و اینا را نمانند که در گوشه‌های زندان از بین بره و زندگیشان چندان زندگی پر از آرامی نیست، در خطرهای دیگر هستند. می‌ترسم که او زن و او دخترها معتاد به مواد مخدر نشوند. می‌ترسم که در دست بلاها و دیگران افتند. با او خاطر میخواهیم که به افتخار روز مادر این آزاد شد.
در حالی که حدود 10 سال از نظام نو در افغانستان میگذرد، انتقادهای وجود دارد که هنوز هم زنان افغان با مشکلات گوناگون از جمله خشونت‌های خانوادگی، تجاوزهای جنسی، عدم دسترسی به تعلیم، ازدواج‌های اجباری و سایر مشکلات روبرواند.
گزارش بود از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در گزارش دیگری داریم که یک نمایشگاه مشترک صنایع دستی زنان افغان و ایرانی امروز در کابل برگزار شد. این نمایشگاه به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مادر و شریک شدن تجارب میان زنان افغان و ایرانی در بخش‌های فرهنگی و صنایع دستی برگزار شده. حالا شرح بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت امور زنان افغانستان در حال ابتکار راه اندازی این نمایشگاه صنایع دستی را به دست گرفته که زنان افغان از مشکلات در برابر بازاریابی برای صنایع دستیشان شکایت می کنند. تعدادی از زنانی که صنایع دستیشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند می گویند تولیدات آنان در بدل پول ناچیز خریداری می شود.
اسم دردانه دارم. مشکلات من میه که باید در چیز مناسب خوب باید بگیر از پیش مکنال زامه چر مو بکشیم مفاچر دیگر را بخره ایران خدا نیه.
اسم فاطمه است. یک خانم دست دوز استم. یک خان چیزا می دوزم. باز ما به بسیار مشکلات یک خانه می دوزیم. سه مادر بر می گیره. باز وقتی که به فروش می رسانیم دوینو مزار 5000 را می خواهیم. خودشان در یک یخن دمی دقیقه پیشی روی ما 2000 مفات می خورن و دیگه کس می فروش. دکاندارا، اینجوا، همه هر کسی که یک ذره شناخت داره نوام میخوره. ما که غریب هستیم ما فایدهش خورده نمیتونیم، زحمتشمون تا ما میکشیم.
وزارت امور زنان افغانستان موجودیت یک رشته مشکلات را در بخش خرید و فروش صنایع دستی زنان میپذیرد، اما میگوید که همه ساله 40 تا 50 نمایشگاه را در مرکز و ولایات برگزار میکند تا زمینه بازاریابی برای صنایع دستی زنان فراهم شود. دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان:
ببینین نمایشگاه که دایر میکنیم حتما محصولات فروخته میشه، خانم‌ها تشویق میشن و همچنان فروشنده تشریح میتن که ما به این تو یک چیز ضرورت داریم و خانم‌ها امو آن چیزی که بازار میخواهد از اونجا هم دریافت میکنن و یک تبادل افکار هم است.
خانم غزنفر این سخنان را در مراسم افتتاح نمایشگاه یک هفته‌ای ابراز کرد که به روز دوشنبه در وزارت امور زنان به اشتراک زنان افغانی و ایرانی و مقام‌های سفارت ایران در کابل برگزار شد. فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل ابراز امیدواری کرد زنان ایران و افغان که در بخش تولید صنایع دستی کار می‌کنند بتوانند در یک هماهنگی نزدیک و با در نظر داشت مشترکات فرهنگیشان فعالیت کنند.
شرایطی که امروز حاکم هست بر جهان و خصوصا منطقه ما شرایط بسیار پیچیده، حساس و شکننده است. ما امیدواریم که در این برهه حساس از تاریخ شاهد نبوغ، فعالیت و هنرنمایی بر اساس معیارهای اسلامی بین خواهران دو کشور باشیم.
زنان ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه در حالی که صنایع دستی زنان افغان را نشانه ای از تلاش های خستگی ناپذیر آنان در بخش ترویج فرهنگ تولید صنایع دستی در این کشور خواندند، همچنان تأکید کردند که باید در این بخش کار و زحمت بیشتر صورت گیرد. گفته می شود در حال حاضر زنان در ساحات مختلف افغانستان در بخش تولید صنایع دستی کار می کنند و از این درک نیازمندی های خانواده هایشان را تا حد تأمین می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
اداره رئیس جمهور امریکا باراک اوباما رهبری تلاشایی را به عهده دارد که هدف از آن ایجاد یک شبکه موازی اینترنت و تلفن موبایل در جهان است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هدف از ایجاد این شبکه خونسا کردن تلاش حکومت‌های استبدادی است که می‌خواهند شبکه اینترنت و تلفن‌های موبایل را تحت کنترلشان داشته باشند. حالا بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
با اتکا به اسناد و منابع محرم دیپلماتیک، روزنامه نیویورک تایمز می نویسد تلاش ها به خاطر ایجاد یک شبکه موازی و متبادل اینترنت و تلفن موبایل در جهان بعد از آن سرعت یافت که رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در آخرین روزهای حاکمیتش شبکه اینترنت را در آن کشور قطع کرد. در جریان ماه‌های اخیر در کشورهای شمال افریقا و شرق میانه، تظاهر کنندگان به خاطر برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌هایشان وسیعاً از شبکه اینترنت استفاده کردند. در پاسخ، برخی از حکومت‌های بر سر اقتدار در این کشورها سرویس خدمات اینترنتی را قطع نمودند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از مقامات آمریکایی که از افشای نام آنها خودداری کرده است، می‌نویسد: بر اساس یک برنامه مشخص، وزارت‌های خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا مبلغ 50 میلیون دلار را بالای ایجاد یک شبکه مستقل تلفن موبایل در افغانستان مصرف کردند که با استفاده از آنتن پایگاه‌های نظامی فعالیت می‌کند. هدف این شبکه عکس‌العمل در مقابل احتمالات فلج شدن سرویس خدمات مخابراتی حکومتی توسط شورشیان طالب می‌باشد. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از کسانی که در ایجاد این نوع شبکه ها نقش دارند می نویسد. وزارت خارجه آمریکا همچنان ایجاد یک سیستم ارتباطی ساتلایت را تمویل می کند که به فعالان سیاسی کشورهای نظیر ایران، سوریه و لیبیا امکان می دهد که خارج و دور از دسترسی حکومتهایشان ارتباط را برقرار کنند. پروژه دیگر که بالای آن کار می شود اینترنت در یک بکس دستی نام دارد که به سادگی می توان آن را از سرحدات عبور داده زمینه را برای ارتباطات بی سیم و اتصال با اینترنت مساعد ساخت. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از این تلاش های آمریکا حمایت می کند. روزنامه نیویورک تایمز از یک ایمیل هیلری کلینتون نقل قول می کند که در این رابطه نوشته است: ما می‌بینیم که هر روز تعداد بیشتر مردم در سر تا سر جهان با استفاده از شبکه اینترنت، تلفن‌های موبایل و سایر تکنولوژی می‌کوشند زمانی که بر ضد بی‌عدالتی‌ها اعتراض کرده و به خاطر تحقق آرمان‌هایشان تلاش می‌کنند صدایشان شنیده شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد. همچنان دیپلمات های آمریکایی با کارمندان استخباراتی ملاقات می کنند که تلفن های چینایی را در نزدیک سرحدات کوریای شمالی طور زیر خاک پنهان می کنند که بعداً می شود آنها را از زیر خاک بیرون کرده تماس های مخفی و رمزی را توسط آنها انجام داد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
حالا ساعت 5:30 به وقت کابل است و تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و زن و زندگی را خواهید شنید. اما حالا جاوید نعیمی در استودیوس با فشرده تازه ترین خبرها.
ستر محکمه افغانستان اطمینان داده که حکم محاکمه سه‌گانه بالای مهاجمانی که بر یکی از نمایندگی های کابل بانک در شهر جلال آباد عمل کرده بودند تطبیق خواهد شد. به گفته مقامات ستر محکمه، دو تن از مهاجمان این حمله محکوم به اعدام و یک تن دیگرشان به 20 سال زندان محکوم شده است. وزارت داخل افغانستان میگوید نیروهای افغان 4 انتحار کننده را که قصد انجام حمله انتحاری را در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند داشتند کشتند. وزارت داخله با پخش خبرنامه گفته که این افراد دو موتر مملو از مواد منفجره را نیز با خود داشتند. نیروهای آیسف و راه اندازی عملیات در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان قماندان طالبان را دستگیر کردند. قماندان امنیه ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت که این عملیات دیشب راه اندازی شد که در نتیجه آن یک تن دیگر از طالبان مسلح زخمی شده است. یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد پاکستان یک کشته بر جا گذاشت. همزمان با این در نتیجه انفجار یک بم در وزیرستان جنوبی 3 عسکر نظامی این کشور کشته شدند. یک سروی تازه که امروز نشر شد نشان می‌دهد که ایران از نظر حفاظت از حقوق بنیادی آخرین کشور در جهان است. در این سروی آمده است که نیروهای انتظامی ایران اکثرا مرتکب رفتار خشن علیه غیر نظامیان در آن کشور می‌شوند. و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که با رقیب‌های سیاسیش کار خواهد کرد. این اظهارات وی بعد از پیروزی حزب عدالت و ترقی به رهبری اردوغان در انتخابات دیروز صورت می‌گیرد.
و حالا وقت نشر برنامه های هفتگی میرسه.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان ارجمند. در آغاز این برنامه زن و زندگی، بعد از چند خبر کوتاه مربوط به وضعیت زندگی زنان افغان، گزارشی را می شنوید درباره روز مادر و اینکه در افغانستان به چه شکلی تجلیل می شود و چقدر می تواند برای مقام مادر کافی باشد.
نه غریب کوری چیز پیسه درست نمی کنم، ما برای چیز توفه بخریم که باید ببریم با روز مادر تجلیل کنیم.
از روز مادر به سوی پروین زن بیوهی می رویم که او هم مادر است و ببینیم که از زندگی و مشکلاتی که با آن روبروست چی قصه می کند.
ای اولاد کلان کدن، این نیستی ناداری دادم خراب می کنن، می حساب از مریض استم، سردرد می شم.
با ما باشید.
ای مادر عزیز به خانم برای تو
مادر،
بر یاد هر محبت و لطف و صفای تو
مادر،
سران هم به هر قدم و خاک پای تو مادر.
ای مادر عزیز کنم جان فدای تو
مادر،
سر رانی هم به
حال فشرده چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است توسط همکارم فروزان حبیبزاده تقدیم می‌گردد. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل برنامه‌های حرفه‌ای از سوی اجتماع زنان افغان برای 200 زن در ولایت ننگرهار آغاز شد. فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغان گفت در این کورس‌ها برای زنان بی‌سواد در کنار آموزش سواد، برنامه‌های اقتصادی، حقوق بشر، صلح و آموزش‌های مسلکی را نیز روی دست دارند. به گفته خانم گیلانی، اجتماع زنان افغانستان از 2 دهه بدین سو در داخل و خارج این کشور در بخش‌های مختلف 12,000 زن را آموزش داده. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که تیم ملی والیبال دختران شهر کابل به تاریخ 19 جوزا عازم تاجیکستان شد. با گفته محمد یونس پوپالزی، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، در این سفر 8 روزه تیم والیبال دختران 5 روز را در تمرینات با تیم ملی دختران تاجیکستان و 3 روز را در مسابقات سپری خواهند کرد. در مجموع 400 تا 500 تن از زنان و دختران در کابل و 40 تن در ولایت کندهار، هرات، بلخ و سمنگان در رشته والیبال مشغول ورزش شند. و طبق گزارش آژانس خبری پژواک، به روز پنجشنبه یک پارک تفریحی برای زنان در منطقه مکرورایان اول شهر کابل از سوی وزارت امور زنان و به کمک یک تن از تاجران ملی افغان افتتاح شد. این پارک به ارزش 50,000 دلار آمریکایی ساخته شده است. به گفته مسئولان وزارت امور زنان، این پارک جای مناسب است برای تفریح زنان در ساحه مکرورایان اول. ایجاد چنین پارک ها می تواند در پهلو از آلودگی هوا جلوگیری کند.
وی موره ای مادر، ای نانا وی موره ای مادر، مم جان ای نام نام آور، آن جانم آیا جان آبای، نام تو زیبا تو زیبا تر، آن جانم آیا جان آبای، نام تو زیبا تو زیبا تر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم.
24 جوزا برابر است با روز مادر در افغانستان. در این روز در کنار این که به صورت رسمی تجلیل می شود، از مهربانی ها و زحمت کشی های مادران در خانواده ها نیز قدردانی می شود. در افغانستان از روز مادر در حال تجلیل می شود که مادران زیادی در حالت ناگوار زندگی می کنند. جزئیات بیشتری در این باره در گزارشی که تهیه کردم و فوزی نوری آن را تقدیم می کند ارائه می گردد.
هرچند 24 جوزا روز جهانی مادر نیست و در کشورهای دیگر روزهای دیگری را برای تجلیلش برگزیدند، اما در افغانستان چندین دهه است که از این روز به نام روز مادر تجلیل می شود. وزارت امور زنان افغانستان همساله از روز مادر در مرکز و ولایات این کشور تجلیل می کنند. اگرچه این روز در افغانستان به شکل سمبولیک می باشد، اما با آن هم می توانند روابط عاطفی را میان مادران و فرزندان ایجاد نماید. در روز مادر تحایف از سوی فرزندان به مادران اهدا و از زحمات مادران قدردانی می شود. زینت، یک تن از مادرانی که فرزندان زیاد را تربیه و کلان کرده است، درباره روز مادر می گوید.
روز مادر که میشه کارت می آوردن، یعنی چادر برم می آوردن و کالا برم می آوردن، اولادای بچه ها دختر ها می آوردن برم، تبریکی می دادن، دستم هم موج می کدن، حالا ما مترستن قدر ذات ما دارن، حالا میگن شکر که هستی زنده هستی، مازد خوش هستی مادر جان، که حالا روز مادر هست میارن یکان چیز برای توفه.
در افغانستان روز مادر از دهه 40 از زمان دوره سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان تجلیل می شود. گلرخ بدخشی، یک تن از کارشناسان امور زنان افغانستان، درباره تاریخچه روز مادر و تجلیل از این روز در افغانستان می گوید.
در افغانستان روز 24 جوزا را مثلا به روز مادر دانستن و این روز در تاریخ مختلف جاهای مختلف از این روز تجلیل به عمل میاد. طبعا از روزی که خودش شناختیم باید داریم که روز مادر تجلیل میشه، از زمانی که در مکتب بودیم تا زمانی که در فاکولته رفتیم تا زمانی که در میتی کار هستیم، در هر تاریخی واقعا از روز مادر تجلیل به عمل آمده. در روز مادر میتونه با مو احساساتی که از مادر به وجود میآیه در هر تاریخ با هر عظمتی که باشه از این استقبال صورت بگیره و از این تجلیل به عمل میاد. اما متاسفانه در بسیاری از جایا، در بسیاری از نقاط دوردست، مردم متوجه امی روز مقدس نمیشه.
خانم گلروخ گفت که وی بیاد دارد که از سالیان متمادی از روز مادر در خانواده های افغان تجلیل و از مادران استقبال شده و تحایف از سوی فرزندان به آنها داده می شود. اما شماره از زنان هم هستند که از این روز هیچ آگاهی ندارند. شکیبا کارگر یکی از ادارات دولتی افغانستان گفت که نمی داند که روز مادر کدام روز و چی قسم روز است.
به حساب روز مادر من هیچ خبر ندارم که چه رقم تجلیل میشه. به حساب که مگه دیده باشم که بفهمم، هیچ چیز ندیدیم تاله. در فامیلای ما هم هیچ کس خبر ندارن چه رقم تجلیل میشه که به حساب که تجلیل کنیم. از غریبی چی پیدا کنیم که ما تحفه بخریم؟ همه که پیدا میشه که دشکم من بده چلیم بسیار است روز مادر. در غریب کاری هیچ چیز پیسه درست نمیه که ما او را چیز تحفه بخریم که باید ببریم با روز مادر تجلیل کنیم. خود ما مادر است، بر ما هیچ کس تاله تحفه مفه نداده.
از روز مادر در حال در افغانستان تجلیل می شود که تعداد از مادران افغان در فقر و بیسوادی بسر می برند و این کار سبب شده که شماری از آنها دست به گدایی بزنند. از سوی دیگر با اساس آمارهای وزارت صحت عامه این کشور، افغانستان بیشترین ارقام مرگ و میر مادران را در هنگام زایمان در جهان دارد. با گفته شماره از زنان افغان، اکنون زنان در افغانستان هستند که در مزرعه ها کارهای شاقه را پیش میبرند و از روزشان معلومات ندارند. تورپیکای نوابی یک تن از زنان آگاه حقوق زن در این باره میگوید.
به این شکل که وزارت امور زنان تجلیل میکنه روز مادره، فکر میکنم که شکل سمبولیک داره و این هیچ نوع پرابلم زن حل نمیکنه با تجلیل این نوع محافل. پنج تا زن که در شهر کابل زندگی میکنه این نمایندگی از تمام زنان افغانستان نمیکنه. اگر ما زنان نورستان در نظر بگیریم، از این روز اصلا هیچ آگاهی ندارن که روز مادر یا نه که چی میال ولادت کرده بعد از 5 دقیقه ولادت خود دکو بالا میشه 10 سر یا 12 سر چوب در سر خود پر میکنه، قلبه میکنه در سر زمین، خرمنده میده میکنه و بالاخره نه خودش و نه اولادش به تعلیم دسترسی داره. فکر میکنیم این مصارف بی جای و گزافی که دایی رو به مصرف میرسه، ما در وازای از او فامیلایی را که یک لقمه نان ندارم باز میگدیم میدیدیم و ای را میبوریم در خانه از او، شاید خوشم میشد و از این روز خبر میشد که با واقعیتش که این روز مادر است، روز مادر تجلیل میشه.
اگرچه هر کشوری با فرهنگ خاص خود برای انتخاب روز مادر دلیل دارد، اما آنچی اهمیت دارد قدردانی از مقام مادر می باشد و این روز بهانه است تا توجه بیشتری به وضعیت مادران افغان صورت بگیرد.
از دو چشمت خواب رفت و خنده‌های تو نظر شد، خنده‌های تو نظر. مادرم ای مادرک خاکت شوم.
پروین که شوهرش در یک حمله انتحاری در کابل کشته شده است میگوید همتش را از دست نداده و زحمت میکشد تا از راه حلال اولادش را کلان کند. پروین که 38 سال عمر دارد، اکنون در منطقه سرکوتل خیرخانه در یکی از خانه هایی که یکی از دوستانشان برای وی داده است با 6 طفلش زندگی میکند. پروین که پس از 7 سال عروسیش بیوه شده است گفت که در زندگی خود با مشکلات گوناگونی روبرو شده است. پروین در حالی که دو پسر قد و نیم قد در کنارش نشسته بودند گفت بعد از اینکه شوهرش کشته شده است، شبها به این فکر فرو می رفت که چی کاری بکند و چگونه برای اولادش یک لقمه نان تهیه کند.
من پران شوهرم، نه شوهرم مرد، زندگیم خراب بود دیگه، ایران ماندم که چی کنم. شوهر چرت فکر می بردم، ایران می ماندم که چی کنم، هیچ کس نداشتم که برام کمک کنه. خیر ببینه یک همسایه ما بود، یک زن بسیار خوب، آدم خوبم دی دنیا پیدا میشه، آدم بعدم دی دنیا پیدا میشه. همو مرا راهنمایی کرده، مسیر رفتم، ماشین خودم داشتم در خانه، هموجا اول مورا بافی کردم، یا خندوزی گلدوزی کل چیزا. حالا شکر خدا ماشین گلدوزی رو هم خریدیم، در خانه هم گلدوزی کار میکنم، هم خیاطی خودم کار میکنم، اولادم مکتب روان میکنم.
پروین 4 دختر و 2 پسر دارد که دخترانش نسبت به پسران وی بزرگترند. پروین میگوید به خاطر درس و تعلیم اولادش زیاد کوشیده است تا آنها به مکتب بروند و تحصیل بکنند، زیرا به گفته این زن زمانی که اولادش تحصیل داشته باشند یقین دارد که زندگی متفاوتی با وی خواهند داشت.
ران میبردم میگفتم که زندگی اولادایم چه رقم شه و آیندهشان چه رقم شه. حالا به فضل خداوند اولادای ما در مکتب شامل کردیم، دخترکم به خیر چند وقت بعد مکتب خلاص میکنه. خب شکر میگشم که از او جنجالایی که داشتم برآمدم، نماندم که اولادم دست خود دراز کنه به گدایی یا به یک کار خراب دیگه. اولادایم کلان کردم، زندگی ما مینم حالا خوب است. ای اولاد کلان کردن نیستی ناداری آدم خراب میکنه. می حساب است مریض هستم، سر درد میشم یگان دفعه.
پروین میگوید بسیاری زنان بیوه هستند که زیر تاثیر مشکلات زندگی رفته و جرأت خود را از دست میدهند که در این صورت برای خود و برای اولادش مؤثر واقع نمیشوند.
از او زنایی که دست به گدایی میزنن، دست به کارهای خراب میزنن، این کار برای دنیایشان هم خراب است، به این دنیایشان کار کنن، سبا روز کلان شو اولادشان رنج میبرن، زحمت بکشن شب و روز.
خانم پروین گفت تا حال هیچ ارگان دولتی به آنها کمک نکرده است و از دولت خواستار تأسیس مارکت زنانه به خاطر فروش تولیدات زنانی که مصروف کارهای حرفه‌ای اند شد، تا به گفته وی زنان می توانند در این مارکت کار کرده و تولیدات و صنایع دستیشان را به راحتی به فروش برسانند.
مادر مرا ببخش که به سلامتم دادی بردی تمام لذت هستی خود، بردی تمام لذت هستی خود زیاد. مادر مرا ببخش که هنگام کودکی رنج و تب به خاطر من خیلی دیدی، شبهای بس دراز نخفتی و خاطرم.
به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
سلام و روز بخیر. ناتو تصمیم گرفته است تا با مصرف 1.5 میلیون دلار قاضی استادیوم شهر کابل را بازسازی کند و جوانان زیر سن 21 سال اروپا رقابتشان در جام ملت‌های اروپا را آغاز کردند. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات می‌شنوید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرش افغانستان در بازی‌های آسیایی در تایلند برنده 12 مدال نقره و 5 مدال برنز شد. در این مسابقات 24 کشور آسیایی حضور داشتند که به گفته سخنگوی کمیته المپیک افغانستان، کرشکاران افغان مقام پنجم را به دست آوردند. مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان از این جوانان مدال آور تقدیر کرد. ورزش کرش شباهت زیاد به کشتی چپنکی ورزش رایج در سمت شمال افغانستان دارد. فعالیت ها به طور رسمی در این رشته حدود 5 سال پیش در چوکات اداره سپورت افغانستان آغاز شد. تیم ملی پرورش اندام افغانستان با مدال قهرمانی از مسابقات جنوب آسیا به افغانستان برگشت. در این مسابقات که در بوتان برگزار شده بود، ورزشکاران 8 کشور جنوب آسیا با هم رقابت می‌کردند. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان در ختم این مسابقات به رادیو آزادی گفت:
"به تنگین وزن البته ما 3 مدال طلا را به دست آوردیم و باقی را از 85 کیلو، 80 کیلو و 65 کیلو مدال نقره و برنز را به دست آوردیم."
در مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا پاکستان مقام دوم را به دست آورد و ورزشکاران هندی مدال برنز را به گردن آویختند. جوانان زیر سن 21 سال 8 کشور اروپایی در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در دنمارک با هم رقابت می‌کنند. در یکی از دیدنی‌ترین بازی‌های دوره گروهی روز یکشنبه جمهوری چک رقیبش اوکراین را 2-1 از پیش رو برداشت. انگلستان و اسپانیا که هر دو در تلاش قهرمانی در این مسابقاتند در برابر هم به تساوی 1-1 متوقف شدند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. و دیوید های قهرمان سنگین وزن بوکس در جهان گفته است مسابقه اش در برابر ولادیمیر کلیچکو ممکن است آخرین مبارزه وی به حیث بوکسر حرفه‌ای باشد. های انگلیسی قرار است در دوم ماه آینده عیسوی در برابر رقیب سرسخت اوکراینی اش ولادیمیر کلیچکو مبارزه کند. کلیچکو دارنده لقب قهرمانی IBF و WBO در جهان است. قماندانی ناتو تصمیم گرفته است تا با مصرف 1.5 میلیون دلار غازی استادیوم شهر کابل را بازسازی کند. در این پروژه در غازی استادیوم چمن مصنوعی فرش خواهد شد و همچنان چوکی ها برای تماشاچیان نصب می شود. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت کار این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. ساعت پیش از وی در یک تماس تلفنی جزئیات را پرسیدم.
کار بازسازی و همچنان نصب چمن مصنوعی چمن استادیوم ورزشی ما انشالله دوشنبه آینده آغاز میشه که مدت 3 ماه طول میکشه و اینش 1.5 میلیون دلار آمریکایی است که از طرف قماندانی ناتو مقر در افغانستان پرداخته میشه. بعد از اینکه این چمن الحمدلله کارش تکمیل میشه بخیر در لیست فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شامل میشن که چمن درجه یک یا ستاره یک مصنوعی دوج نصف شده که فکر میکنم افتخار کشور ما و مردم ما خواهد.
چمن چطور فیفا قبول میکنه در حالی که اطرافش هم خطای دوشش استاندارد نیست و حتی گلها به طرف شرق و غرب نصب شدن در حالی که در حال استاندارد به طرف شمال و جنوب باشه و حتی دندانه ها یا جای نشست چوکیای برای نشستن هم نداره، فیفا چرا قبول میکنه ایره به حیث یک استادیوم استاندارد؟
شما ببینین امید جان، چمنی که دارید نصب بشه قبلا مراحلش طی شده و تاییدی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال هم گرفته شده که چمن قبول شده است که برای از این بازی ها صورت بگیره. بازی های ملی و انتخابی ما در استادیوم غازی صورت میگیره، هیچ گونه مغایرت با اصول و قوانین نداره، اما مسابقات بین المللی در اینجا انجامش مشکل است که اگر خدا خواسته باشه بعد از اینکه چمن مصنوعی در غازی استادیوم نصب میشه جای دیگری را ما انتخاب کنیم که بتوانیم با کمک همکاران بین المللی ما او را یک ساحه بین المللی بسازیم یا استاندارد جهانی بذاریم که بتوانیم ما مسابقات خارجی را هم داشته باشیم. اما برای فعلا یک دستاورد بزرگی است به اداره ورزش افغانستان و خود کشور ما که یک جای استاندارد و گفته میتونم که چمن استانداردی که او تایید فیفا است در روز جوانان ما تمرینات و مسابقات خود را پیش ببرند تا آماده ایشان در مسابقات بیرون مرزی اینا یعنی خوب بدرخشن و رقابت کنند که در پهلوی از اینکه اینجا مسابقات فوتبال انجام میشه بعضی رشته های دیگه ما هم مسابقات و تمریناتشان صورت میگیره که اگر میدان یا چمن استادیوم غازی ما به استاندارد جهانی از نگاه اندازه نباشه و همچنان از نگاه شرق و غرب که اشاره کردیم باز هم دستاورد بزرگی است به اداره ورزش افغانستان و میتونه جوانان ما تمرینات و مسابقات خود در اینجا انجام بدن تا آماده رقابت‌های بین‌المللی شوند.
بله، در صورتی که حکومت افغانستان یا گیریم اداره سپورت افغانستان میفهمه که این استادیوم استاندارد نیست و امکان از این که این به حد استاندارد دوباره ساخته شوه هم خیلی دور هست، چرا اینقدر پول را که از دیگه ارگان‌ها برای شما کمک میشه، همین مخصوصا همین 1.5 میلیون دلاری که از طرف ناتو به شما کمک شد، برای ساختن یک استادیوم نو یک ورزشگاه نو به مصرف نمی‌رسونین؟
شما میگونید رو بجان چند آپشن یا نقاط مختلف هم از طرف اداره ورزش افغانستان به ناتو پیشنهاد شد، اما ناتو در قسمت اول سرسبزی یا نصب چمن مصنوعی را به عهده گرفت که بعدا سیستم لایتینگ یا گروپ ها و بعدا نصب چوکی ها هم است اینجا. چون ساختن یک استادیوم وقت زیاد کار داره و اکثرا محافل ملی و علنوی مادری گرفته میشه، لازم است که چون رئیس جمهور معاونین و حیات بلندرتبه کابینه در اینجا حضور پیدا میکنه، لازم است که چمن غازی استادیوم و همچنان دندانه هایش، چوکی هایش و سیستم لایتنگ ازی جور شوه. و پیشنهاد ما همی بود که ناتو ما را همکاری کنه، اونا مستقیما ای پول به اختیار اداره ولی سفارتان قرار نمیتن، کمپانی یکی را در ساخت و سازش مسئولیت داره، از طرف ناتو مشخص شده و قبلا که ما جای دیگری را بر اینها مشخص ساختیم گفتن که ما حال پروژه ما همی است که آقای جنرال پتروس کماندان ناتو میخواه که خود چمن استادیوم ورزشی را یعنی ایواز کنه و چمن مصنوعی نصب کنه. بنابراین تقاضای اونها بود، چون پول گزاف به مصرف میرسه و یک قدم خوبی است با ورزشکارا و ورزش افغانستان. ما این را پذیرفتیم، آرزومند هستیم که دوستای بین‌المللی ما با ما در آینده همکاری داشته باشه و ما بتانیم که یک استادیوم استاندارد فوتبال شاهدش باشیم در افغانستان که بسازیم و تیم‌های مختلف خارجی را میزبانی چه با عهده بگیریم و مسابقاتشون به اینجا انجام شود.
گفت و شنیده بود با مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان. تیم‌های فوتبال جوانان زیر سن 21 سال رقابتشان را در جام ملت‌های اروپا در آغاز همین هفته آغاز کردند. در نخستین روز این بازی‌ها روز شنبه آیسلند در برابر بلاروس 2-0 شکست خورد و سوئیس حریف میزبانش دنمارک را 1-0 از پیش رو برداشت. در ادامه این بازی‌ها روز یک شنبه در گروه بی جمهوری چک رقیبش اوکراین را 2-1 از پیش رو برداشت و انگلستان و اسپانیا بازیشان را 1-1 مساویانه پایان دادند. گروه بی که در آن تیم‌های جمهوری چک، اسپانیا، انگلستان و اوکراین شاملند به نام گروه مرگ یاد شده است. جمهوری چک یگانه تیم این گروه بود که بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و ثابت کرد که یکی از تیم‌های مطرح در جام ملت‌های اروپایی امسال است. اسپانیا هم در بازی مقابل انگلند درخشش خوب داشت، اما چانس با سرخپوشان اسپانیایی یاری نکرد و انگلیس‌ها توانستند از دشوارترین بازی این گروه یک امتیاز به دست آورند. اکنون در این گروه جمهوری چک یگانه تیم است که 3 امتیاز دارد. مطرح‌ترین تیم‌های گروه A بلاروس و سوئیس هستند که هر دوی آنان بازی‌های نخست خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند. جام ملت‌های اروپا بین جوانان زیر سن 21 سال از 8 کشور اروپایی در دنمارک برگزار شده است. مهم‌ترین مرحله برای شماری از تیم‌ها مرحله گروهی مسابقات است، چون تیم که دور گروهی را با پیروزی پشت سر بگذارد مستقیما به دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال راه خواهد یافت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی. هفته آینده باز هم روی همی امواج ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
یاد روزگار شیرین، خاطرات عشق دیرین، یاد بستهام گرم، آن لبان نمکی، یاد روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یاد بستهام گرم، آن لبان نمکی. لبان نرم در سکوت نیمه شب ها و امید آرزوها، سرم در آغوش گرم،
لبم با لبان نرم در سکوت نیمه شب ما با امید بار تو گفتی که بهار آید گل و سنبل با برای بار دیگر به من تو عشق دیرین خدا یاد روزگار شیرین خاطرات عشق دیرین یاد بوسه‌های گرم آن لبان نمکی یاد روزگار شیرین خاطرات عشق دیرین یاد بوسه‌های گرم آن لبان نمکی Thank you.